این برنامه ریزی صورت بگیره، سرمایه گذاری ها به این سمت معطوف بشه، بنابراین این بخش عمده از کارها حل خواهد شد، بخش عمده از مشکلات حل خواهد شد در این زمینه. یه بحث دیگه هم بحث تسهیلات بانکی است، یعنی در کنار سرمایه گذاری که سرمایه ها رو مردم معمولا ممکنه خودشون بیارن اگر داشته باشن در اختیار، نیاز هست که تسهیلات هم ما داشته باشیم، بانک ها تسهیلات لازم رو پیش بینی بکنن. به موجب برنامه های پیشرفت پنجم و ششم تمام بانک ها مکلف بودن که 25% اعتبارات تسهیلات خودشون رو به بخش کشاورزی اختصاص بدن. متاسفانه اکثر بانک ها این کار رو نکردن، به جز یکی دو بانکی که ما گزارش داریم و سراغ داریم این هدف کمی رو محقق کردن. مثلا بانک کشاورزی، خب اسمش هم کشاورزیه، بیشتر اعتباراتش در این جهت سوق داده میشه، حتی از اون 25% هم بیشتر، ولی بانک های دیگه متاسفانه این کار رو نکردن. واقعا یه آسیبی است. نظام بانکی ما باید به این سمت بره، باید به سمت تولید بره، برای حمایت از تولید تسهیلات لازم رو تأمین بکنه. کشاورزان ما و کسایی که میخوان سرمایه گذاری کنن تو بخش کشاورزی نباید دغدغه تأمین اعتبار داشته باشن.
درست.
اینها لب تر بکنن، باید نظام بانکی براشون تسهیلات فراهم بکنه و اینها اگر تضمین های لازم رو بدهن که این صنایع رو مستقر میکنن، ما باید دستشون هم باید ببوسیم. بنابراین من فکر میکنم یه مقدار کم لطفی شده به این صنایع و استقرار این صنایع، بنابراین باید تسهیلات لازم پیش بینی بشه. ما هم در مجلس کاری که میتونیم بکنیم این هست که بالاخره یه مقدار بخواهیم از بانک ها و نظام بانکی که این کار رو انجام بدن. امیدواریم تو لایحه بودجه 1404 هم که این روزها در مجلس مطرحه، این قضیه مورد توجه همکاران ما قرار بگیره در مجلس و دولت هم بپذیره این وظیفه و تکلیف قانونی رو که به عهده داره.
آقای که به عنوان سوال آخر، حالا جدا از بحث صنایع تبدیلی بریم سراغ بودجه، خیلی کوتاه بفرمایید نگاهتون به بحث بودجه و کشاورزی، در یعنی حوزه کشاورزی در بحث بودجه چطور بود؟ آن چیزی که مطالعه کردید برآورد خودتون چه هستش تو این زمینه؟ به بخش کشاورزی به اندازه کافی توجه شده در بودجه؟
ببینید، بودجه‌ای که برای سال 1404 بسته شده خب یک ویژگی های مثبت خوبی داره.
بله.
اما خب بعضی از نقاط ضعف هم وجود داره که ما امروز از آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه بودجه کشور خواستیم که اینها رو اصلاح بکنن.
رئیس
محترم مجلس هم این رو مورد تاکید قرار دادن. بخش کشاورزی هم آنگونه که باید و شاید من فکر میکنم مورد توجه قرار نگرفته. من این رو به آقای رئیس جمهورم عرض کردم. البته یه کار خوبی که کردن عزیزان این است که اشاره کردن آقای رئیس جمهور امروز هم 250 هزار میلیارد تومان، 250 همت برای پرداخت مطالبات گندمکاران در سال آینده پیش بینی شده. دستشون درد نکنه، این پیش بینی خوبیه. اون تا من به آقای رئیس جمهور عرض کردم که این 250 هزار میلیارد تومان رو نباید به حساب بخش کشاورزی گذاشت، به دلیل اینکه این حق کشاورزاست که باید پرداخت بشه. کشاورز گندم کشت میکنه و دولت هم این محصول رو خریداری میکنه از کشاورز، باید پولش رو بده. به موقع هم باید پولش
در راستای تامین امنیت غذایی کشور.
بله اگه کشاورز ما گندم تولید نکنه، دولت محترم باید همین پول رو بده از خارج از کشور گندم وارد کنه. بنابراین اینو به حساب بخش کشاورزی نباید بذارن عزیزان. ولی اون چیزی که باید تو بخش کشاورزی بهش توجه بشه همونایی که عرض کردم، گسترش سرمایه‌گذاری باید واقعا هدایت بشه، این موضوع سرمایه ها به این سمت هدایت بشه، بخش خصوصی تشویق بشه، بخش دولتی هم کمک بکنه، تمام بخش های دولتی دیگر، وزارت خونه های دیگه باید سهم خودشون رو در قبال بخش کشاورزی ایفا بکنن، نقش خودشون رو ایفا بکنن و سهم خودشون رو اعمال بکنن. ولی در بودجه 1404 این وضعیت دیده نمیشه. من امیدم این است که در حالا کلیات که واقعا ما
درست
افسرها داده میشه، این نقطه ضعف وجود داره در ارتباط با بخش کشاورزی. امیدواریم که در جزئیات بودجه دولت محترم اینا رو اصلاح کنه و این فرصتی که وجود داره رو مغتنم بشونن برای اینکه بخش کشاورزی رو محوریت ببخشند. ما از دولت میخواهیم، من عرض کردم خدمت آقای رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، که عرض کنم این خواسته امام عزیز ما و مقام معظم رهبری حضرت آقا فرمودند که صنعت و پول نفت باید در خدمت کشاورزی باشه.
بله.
قانون اساسی ما هم همینو میگه. امیدواریم که دوستان بالاخره از همین برنامه بودجه شروع کنن دیگه، ان شاءالله از این بودجه سال 1404 این موضوع رو دستور کار قرار بدن. این خواسته امامین انقلاب مورد توجه قرار میگیره. قانون اساسیمون هم که همین خواسته دولت و رئیس جمهور محترم هم که موجه قانون اساسی هست، بنابراین امیدواریم که این کار انجام بشه. مطمئن هم باشن که تمام نمایندگان مجلس حمایت میکنن از بخش کشاورزی، چون همشون دغدغه دارن توی شهر خودشون، حوزه انتخابیه خودشون. کشاورزان زیادی داریم، روستاییان زیادی هستن که با مشکلات عدیده مواجهن. اگر محوریت بخش کشاورزی لحاظ بشه، واقعا این همه مشکل تو بخش کشاورزی ما نخواهیم داشت.
بله.
و هر کشوری پیشرفت کرده و حتی صنعتی شده امروز از کشاورزی شروع کرده.
مزیت نسبی هم داریم. بله.
میگم به عنوان یک متخصص کشاورزی، کارشناس کشاورزی که سالها تو این بخش بالاخره بوده و الان در مجلس افتخار نمایندگی مردم رو داره.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر فلسفی و شما خداحافظی میکنیم.
قربون شما، ممنون، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم آقای دکتر پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. همچنان با رهیافت همراه باش. خب در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنعت تبدیلی اتاق بازرگانی تهران. سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای اصفهانی، ما داشتیم صحبت میکردیم با مهمان قبلی بر اهمیت بحث دیپلماسی اقتصادی و به هر صورت پیدا کردن بازار و فراهم کردن بازار برای صنایع تبدیلی تأکید میکردن و در این باره صحبت کردن. نگاه شما به این مسئله چه هستش؟ چقدر در این زمینه این شرایط وجود داره، هم تو بحث بازار خارجی و هم داخلی برای صنایع تبدیلی، و چه کارهایی باید انجام بشه؟
خب یکی از به نظر من پایه‌های اصلی که به شدت میتونه به توسعه حوزه کشاورزی ما کمک بکنه، تکمیل زنجیره حوزه کشاورزی که در انتهای قبل از اینکه به مصرف کننده بخواد برسه، بعد از صنایع تبدیلیه و باعث ایجاد ارزش افزوده و زنجیره ارزشی که درست میشه، قطعاً صنایع تبدیلی بسیار حائز اهمیته و میتونه که نقش بسیار زیادی برای بازاریابی محصولات کشاورزی ما انجام
بده.
و یکی از نکاتی که به نظر من بسیار میتونه باز در این حوزه زنجیره رو تکمیل بکنه، این که افرادی که در حوزه صنعت فعال هستن و میتونن که در حوزه صنایع تبدیلی فعالیت بکنن، بحث سرمایه گذاری تو بحث خود کشاورزی که در پایه کشت قرار دادی اتفاق.
درسته.
زمانی که یک کارخونه صنعت تبدیلی در حوزه‌های مختلفی برای تهیه مواد اولیه‌اش که توسط کشاورز بخواد خدمت ارز بکنن که تهیه بشه، بهترین مسیر اینه که این دو تا زنجیره به هم متصل بشن و بتونه تأمین مالی برای حوزه کشاورزی، مخصوصا در تأمین نهاده‌هاش، و بتونه محصول نهاییش رو 100% اون کارخونه بتونه خریداری بکنه.
بله.
و بتونه به صنعه تبدیلی تبدیل بکنه، یه ارزش افزوده ایجاد بکنه و اون ارزش افزوده هم میتونه در کشور ما مصرف بشه، هم میتونه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی ارزش افزوده ارزی خیلی بیشتری برای کشور ما داشته باشه. مثل خیلی محصولات نفت خامه که ما میگیم به جایی که نفت خام بخوایم ما صادر بکنیم، محصولات خدمت دارد بکنن که پتروشیمی یا محصولات کشاورزی میتونه به نوعای مختلف تبدیل بشه و بتونه ارزآوری خیلی بیشتری به ما داشته باشه. در همین صنعت و صنایع تبدیلی بسیار به نظر من در حوزه کشاورزی حائز اهمیت. آقای دکتر فلسفی، مهمان قبلی شما که من گوش می‌کردم، خیلی به نکات خیلی خوبی ایشون اشاره کردن و ما باید که دولت و مجلس جذابیت های ایجاد بکنن، چون بسیار مجموعه های کارخونه های صنعت تبدیلی ما، همین هایی که الان امروز فعال هستن معضلات و مشکلات خیلی زیادی دارن که این نیاز داره که دولت خیلی نگاه ویژه‌تری انجام بده، چون در سالهای اخیر با توجه به اینکه در وزارت کشاورزی یکی از پیشنهادات ما در دولت جدید بر این بودش که قطعا ما بتونیم که صنایع تبدیلی در سطح معاون وزیر ببینیم و بتونیم که یک معاونت در وزارت جهاد ببینیم که این حائز اهمیت بشه و بتونه ترکیبی برای این زنجیره بشه. شد
آقای اصفهانی، خب همین نکته هم که شما فرمودین به هر حال یک الزاماتی داره، همین بحث ایجاد بازار، چرا که تا وقتی بازار نتوانیم فراهم کنیم هم در داخل و هم در خارج، بخش خصوصی سرمایه گذاری مطلوبی در بحث صنایع تبدیلی نخواهد داشت. بایدهای ایجاد بازار برای صنایع تبدیلی در داخل کشور و خارج از کشور چه هست؟
نکنید در مخصوصا حوزه خارج از کشور که یکی از سیاست اصلی هم بخش خصوصی هم دولت به خاطر مسائل صادرات که به شدت در ما حالا بخوام روی مخصوصا حوزه صادرات نگاه بکنیم، ما خود حمایت دولته و ما باید بالاخره بدونیم که امروز ما در سال گذشته نزدیک 8 میلیارد دلار ما صادرات محصول کشاورزی داشتیم.
بله.
و اگر بتونیم که این رو با صنایع تبدیلی ما عجین بکنیم، مطمئن باشیم این عدد خیلی بالاتر، ما 8 میلیارد دلار فقط خود محصول کشاورزی ما صادر کردیم.
خامش
بله، محصول کشاورزی بله. محصول مختلف بابی، ولی نگاه بکنید محصول زراعی ما، محصول دامی ما. و اگر واقعا ما بتوانیم که دولت حمایت بکنه، یعنی ما یک اعتقاد داریم که جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت داره که واقعا تأمین غذای منطقه رو انجام بده.
بله.
با توجه به اینکه کشور ما چهار فصل و زیر ساختای بسیار خوبی داره، و این نیاز داره به دیپلماسی، من عرض میکنم که تغذیه که از طریق حاکمیت و دولت مستقر بتونه که با همکاری بخش خصوصی آمادگی داره. یعنی ما در اتاق بازرگانی حتی ما در روز گذشته خدمت های جناب های عطابک بودیم، وزیر محترم هم تأکید داشتیم که بعد از سالها دوباره شورای صادرات رو دوباره در اتاق بازرگانی فعال بکنن و این آمادگی در بخش خصوصی وجود داره. ولی این قوانین خلق‌الصناعه و قوانین پیچیده‌ای که در حوزه صادرات محصول کشاورزی و صنایع تبدیلی گذاشته شده، این یکی از بزرگترین بازدارندگی هستش که انشالله در دولت جدید، در دولت جناب دکتر پزشکیان این موضوعات حل بشه و قطعا بخش خصوصی هم پابکاره. قطعا اگر ما در تنظیم بازار اون بتوانیم صادرات محصول کشاورزی و ارزآبادی بهتری داشته باشیم، مطمئن باشید که در بازار داخل هم ما تأثیر رسوایی خواهد گذاشت و میتوانند که یک محصول سالم با تنوعهای مختلف توسط صنایع تبدیلی خدمت دادم ایجاد بشه، درست بشه و بتونه به زنجیره آخر به مصرف کننده نهایی بشه.
حالا خیلی کوتاه، رایزنی هایی توی برای رفع این موانع داشتین توی این مدت و خواهید
داشت؟ قطعا رایزنی هایی داشتیم، اتفاقات خوبی افتاده و امیدواریم که شاید ما به صورت روزانه، اصلا یکی از وظایف اتاق بازرگانی
بله.
خدمت درز کنم که مشورت در حوزه های مختلف حاکمیت انتقال مشکلات و بتونه بله. راهگشایی برای این موضوع داشته باشه و من بسیار امیدوارم که انشالله در دولت چهاردهم بتونیم که یک رشد بسزایی در صادرات محصول کشاورزی و مخصوصا صنایع تبدیلی انشالله داشته باشیم.
سپاسگزارم از همراهی شما، با شما خداحافظی
می‌کنم. محبت دارید، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، و تشکر میکنیم از همه شما شنوندهای عزیز رادیو اقتصاد که یک بار دیگر با برنامه رهیافت، تا رهیافتی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشید.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که
زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
می کند.
باران قرار می دهد بیقراری
انسان را.
آنسان که به تماشا نشسته
ای و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
قرار
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من.
قرار
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. همراه ما باشید.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتونم، صدا کن مرا از صدف‌های سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را می‌بینم، در چشم، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در تو اقرار که تمامی عشقی در یک وجود.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من عشق.
نماز جسمی دارد و روحی، به این توجه باید بشه، یعنی تک تک ما، خود من و دیگران باید به این توجه کنیم. نماز قالبی دارد و مضمونی، جسمی دارد و روحی. مواظب باشیم جسم نماز از روح نماز خالی نمانه. نمیدین جسم بیروح نماز هیچ اثری نداره. چرا؟ بالاخره یک اثرکی داره، اما اون نمازی که اسلام و قرآن و شرع و پیغمبر و ائمه علیهم السلام این همه روی او تأکید کردن، اون نمازی است که جسم و روحش هر دو کامل باشه.
یا الهی، یا معین العاجزین، نبی الطاهر هادی الامین.
بیا تا به سر قرار برم.
قرارمون یادمون باشه. گفتن یا امیرالمومنین، چرا شما
رنگ از رخسار نازنینتون میپره، چهرهتون رنگ به رنگ میشه هنگام اذان. فهمود وقت قراره، وقت عهده، وقت اون امانتی است که خدا به ما داده، اون امانت رو باید عرضه کنیم، وقت ملاقات پروردگار عالمه.
قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة.
قل عبادی الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین است. فرمود مؤمنین چیزی اینها را از ادامه ایمانشون باز ندارد. بهترین کاری که مؤمنان دارن اقامه نماز است و انفاق. سخن از ایمان ابتدایی یا اقامه ابتدایی نیست، سخن از تداوم راه مؤمنان است. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة.
اون وقتی که میگه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، براش ارزشش بیشتر از دنیا و اون چه در دنیا، نه ارزشش بیشتر از عالم وجوده، این در محضر خدا. وقتی میگه الله اکبر میابد خدا را، نظیر آدم تشنه که میابد تشنگی را. داره نماز شب تو خونه تنهایی تو اتاق میخونه، اما مسلط بر عالم وجوده، یعنی یافته از معشوقشو، یافته از گم شده شو، یافته از محبوبشو. صلاة الليل، شهید ثانی پشت دید نماز شب قضا شد، نشست گریه کرد. خدای چه کرده بودم که امشب از لذت مناجاتت محروم شدم. بعد گریه کرد، خدای به ما توفیق بده که یه مقداری یقینمون زیاد بشه که به راه بیفتیم. مرحوم استاد ماشکچار برام میگه خستگی گناه مال ما، خستگی کار نیست، عمل صبح تا ظهر کار میکرد، خستگی از صبح تا ظهرش با 10 دقیقه خواب برطرف، خستگی کار با 10 دقیقه برطرف میشد آقای برهان. ولی ما که میخوابیم خستگی گناه، شبا بلندش هم میخوابه تو صبح. اما به امام صادق گفت من نماز میخوام نماز شب بخونم، ولی نمیشه. حضرت فرمودن قیدت که از اونو با گناه تو رو قید کرده، زنجیر کرده، این گرفتار گناهیم، استغفار زیاد بکنیم، انشاءالله خدا موفقمون کنه. و روایت دارم روز قیامت اشراف امت من اونایی که نماز شب، من اونایی که نماز شب.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با
یاد مهربان تو من جان
گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
به لحظات ملکوتی از آن صبح به وقت تهران نزدیک میشیم. گوش دل و جان بسپاریم به آیات 13-22 از سوره مبارکه غافر با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم